در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید، خانم ها و آقایان، دوستان خوبمون. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشاءالله در این ایام بتونیم واقعاً استفاده بکنیم از اون معارفی که به ما میرسه و به سمت خدا بریم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان خوب سمت خدا در داخل و خارج، عزیزانی که از طریق شبکه جام جمع 1 و 2 و 3 برنامه رو میبینن.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم.
شکرم.
در آستانه شهادت حضرت زهرا سلام علیها قرار داریم. اگر نکته‌ای هست حاجی حسینی بفرمایید، اگر نه که دوستان ما صلوات حضرت زهرا سلام علیها را آماده کردن که فضای برنامه را منور بکنیم و معطر بکنیم به اثر نام و یاد حضرت زهرا سلام علیها.
استفاده می‌کنیم.
سلامت باشید. خیلی خوب. چقدر خوبه که در این روزها که در آستانه شهادت حضرت هستیم، هم فضای برنامه ما، هم فضای زندگیمون معطر بشه و منور بشه به نام یاد حضرت زهرا سلام علیها. برمیگردیم ان شاء الله در ادامه همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم.
اللهم صل علی صدیقه فاطمه الزکیه حبیبه حبیبک و نبیه و ام احبائک و اسفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها يا وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلت أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها عين ذريتها وأبلغهم أني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
صلوات و درود خدا بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و خاندان پاکشون. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بغلها و بنیها. انشاءالله همه ما اونجوری رفتار بکنیم که حضرت زهرا سلام الله علیها میپسندن و دوست دارن. یه تشکر بکنیم حاجی حسینی از حاجزای انصاریان که دوستان با صدای گرمشون آشنا هستن. صلوات روزهای سه شنبه ما، صلوات خاصه امام رضا رو با صدایشون شما شنیدید. این رو هم زحمت کشیدن از مشهد و رضا برام خوندن و ارسال کردن و بسیار ممنون متشکرم ازشون. خب خدمتون هستیم حاجی حسینی عزیزمون.
منم عرض تسلیت دارم ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، که خب عزیزان میدونن دیگه از دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه هم که روز شهادت و تعطیل رسمی هست. انشاءالله همه عزیزان و ارادتمندان به صدیقه طاهره سلام الله علیها هم در مراسم به خوبی شرکت کنن. همین توصیه‌ای که علما مراجع دلسوزان دین ما امروز دارن که فاطمیه رو باید مثل عاشورا برگزار کنیم، شرکتمون در مراسم و مجالس سوگواری حضرت، کسب معارف در این مجالس و همچنین این تأکیدی که روز شهادت حضرت روز چهارشنبه که تعطیل رسمی هم هست در سراسر کشور دستجات عزاداری به احترام این بانوی بزرگوار، تأکید اینه که فاطمیه مثل عاشورا انشاءالله همه توفیق انجام وظیفه رو داشته باشیم
و انشاءالله همین ایام رو هم تکریم بکنیم.
بله.
که در آستانه شهادت.
بله.
حضرت هستیم. خودش بله. واقعا قدرشناسی
حتما دیگه من فکر میکنم شاید دیگه نیازی به تأکید نباشه. حتما عزیزان ما این هفته رو به طور کامل حرمت ایام شهادت رو حتما نگه خواهند داشت
انشاءالله. موضوع گفتگوی ما با حاجی حسینی عزیزمون وعده های الهی به صابران بود و هست. در هفته های اخیر در مورد صبر بر گناه صحبت کردیم، صبر بر معصیت. خیلی هم مباحث خوبی مطرح شد، بازخورده خیلی خوبی داشت، در پیام های کاملا مشهود بود. امروز به کجا میرسیم حاجی حسینی؟
عرض کنم که جناب شریعتی عزیز، من پیام های هفته گذشته و بحث هفته گذشته رو، پیام هایی که آمده بود، نگاه کردم. اولا شاید در طول این مدتی که من در خدمت عزیزان هستم هیچ برنامه‌ای به این اندازه حجم پیام ها نبوده. بسیار پیام های فراوانی بود و بدون مبالغه عرض می کنم که من ساعت ها تک تک این پیام ها رو مطالعه کردم، دسته بندی کردم که بتوانیم در این برنامه به اون پیام ها بپردازیم.
خیلی خوب.
بحثمون صبر بر گناه بود، اون هم گناهان پنهانی و مخفی، و گفتیم این گناهی است که بیشتر در دسترس هست. گناهان علنی مقدماتی میخواد، ولی این گناهی است که انسان زود میتونه انجام بده و در وسوسه شیطان قرار بگیره. پیام ها رو من در چند دسته تقسیم کردم. بخش اول که شاید فراوانی پیام ها، بدون مبالغه باز عرض میکنم، ده ها پیام با این مزامینی که خدمتون میگم وجود داره و میخوام به این بخش اول ابتدای پاسخی عرض کنم. من این پیام ها رو که عرض کردم خلاصه واقعا ده ها پیام هست، در چند سطر خلاصه کردم. این رو بخونم و بعد جواب رو عرض کنم.
خیلی خوب.
در بعضی از پیام ها آمده است که توبه کردم، الان هم زمینی گناه برایم آماده است، اما روی توبه هم ایستادم و به گناه بر نگشتم، ولی هنوز فکر میکنم خدا مرا نبخشیده، چگونه از این عذاب وجدان نجات پیدا کنم. در پیام‌های دیگری هست، دلهره دارم که خدا توبه ام را پذیرفته یا نه، احساس می‌کنم خدا مرا نبخشیده است، همیشه نگرانم، اگر روی بازگشت نداشته باشم چه کنم، آیا هر قدر گناه بزرگ باشد توبه پذیرفته می‌شود، آیا اگر مدت طولانی گناه کرده باشیم خدا توبه ما را باز هم قبول می‌کند. پیش خدا شرمنده ام، روی مسجد رفتن ندارم، خیلی گناه کردم، میدانم خدا مرا دوست ندارد و جای من در جهنم است، آیا اگر همین الان توبه کنم امکان دارد گناهانم بخشیده شود؟ چند بار توبه ام را شکستم، چه کنم خدا یک فرصت دیگری به من بدهد؟ این مسئله خیلی عذابم. این نوع پیام‌هایی بود که یعنی سخن و پیام این مجموعه این بود که عده‌ای مثل این که با اینکه توبه کردن نگران هستن.
این نگرانی و دلواپسی مال خیلی هاست، یعنی مختصر
خیلی هست. بله
و من توبه میکنم.
بله واقعا نگران شدم، یعنی حالا بیشترم پیام ها در ارتباط با بحث هفته قبل بود، من دیگه متن رو نخوندم به طور کامل، که ما گرفتار همین گناهان پنهانی بودیم و توبه کردیم ولی نگرانی مطمئن نیستیم آیا خدا ما رو بخشیده یا نه. خب ببینید با این همه وعده های الهی دیگه نباید این بینندگان خوب سمت خدا این نگرانی ها رو داشته باشن. من یه حدیثی بخونم، فکر کنم این حدیث دیگه هیچ جای نگرانی باقی نگذره و پاسخ این ده ها پیام باشه. در یه روایتی از امام علیه السلام میفرماید خداوند به توبه کنندگان سه وعده داده که اگر یکی از این وعده ها رو به تمام اهل آسمان و زمین میداد اونها رو نجات میداد. سه وعده در قرآن کریم که اگر یک وعده به تمام اهل آسمان و زمین داده میشد بر اونها کافی بود. امام علیه السلام به سه تا آیه اشاره فرمودن. من تقاضا میکنم بینندگان خوب سمت خدا خودشون مراجعه کنن تفسیر و تفصیل این آیات رو ببینن. امام آیه اولی که اشاره فرمودن سوره مبارکه بقره آیه 222، آیه را هم آشنا هستیم، ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. امام علیه السلام فرمود فمن احبه لم يعذبه، اگر کسی محبوب خدا شد که خدا میفرماید من توبه کار رو دوست دارم، خدا محبوب خودش رو قطعا عذاب نمی کنه. آیه دومی که امام اشاره فرمودن آیه سوره مبارکه غافر آیه 7، باز تقاضا میکنم بینندگان مفصل مراجعه کنن، خیلی زیباست. الذين يحملون العرش ومن حوله، فرشتگانی که حامل عرش الهی هستن، يسبحون بحمد ربهم، اونجا مشغول تسبیح هستن. آیه طولانی تا میرسه به اینجا، فرشتگان حامل عرش الهی از خدا تقاضا میکنن، میگن خدایا فاغفر للذین تابوا. کار فرشتگان حامل عرش الهی این است که از خدا تقاضا کنن خدا اینا که توبه کردن ببخش. اگر کسی دعای حاملان فرشتگان حامل عرش الهی دائما دنبالش باشه دیگه باید نگران باشه که خدا او رو بخشیده یا نه. سوم سوره مبارکه فرقان آیه 70، من باز تقاضا میکنم مفصل آیات رو ببینم. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، کسی که توبه کرد، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خداوند این وعده قرآنه، ببینید این متن آیاتو ما داریم میخونیم، امام فرمود اگر یکی از این وعده ها به تمام اهل آسمان و زمین داده شده بود برای نجاتشون کافیه.
دو شرط هم نگذاشت خداوند،
الا الذین تابوا، هر کس توبه بکنه. اولئک یبدل الله، خداوند بدی های اونها رو به خوبی تبدیل میکنه. بنابراین ما انتظار نداریم، واقعا انتظار نداریم باز هم بینندگان نگران این باشن که آیا خداوند گناه ما رو بخشیده یا نه. من فکر میکردم یاد کنم از مرحومهای مهندسی با اون همه مباحث شیرین و امید بخشی که ایشون داشتن بیننده ای نباشه که هنوز این نگرانی رو، شاید این عزیزان اون مباحث رو نشنیدن و انشالله تکرار بشه که کلام نافذ ایشون. یه روایتی رو در عیون اخبار رضای شیخ صدوق امام رضا علیه السلام میفرماید لیس شیئون احب الی الله تعالی، ببینید اینا مبالغه نیست، چیزی پیش خدا محبوب تر نیست من مؤمن تائب و مؤمنت تائبه، یه مؤمنی که توبه کنه یا زن مؤمنی که تو برگرده و توبه کنه. دیگه نباید ما جای نگه، واقعا اگر انسان توبه کرد این دیگه سوء ظنه که انسان بگه من توبه کردم این پیام هایی که آمده بازم نگران باشه.
این وعده ها شامل کسانی هم می شود که توبه کردن و خدای نکرده توبهشون رو شکستن و دوباره توبه کردن.
اتفاقا در همین پیام ها هست، بعضیا میگن ما چند بار توبه شکستیم
دیگه رومون نمیشه.
چه معنی این داره؟ ببینید اینا استثناء نداره، گفت 100 بار اگر توبه شکستی،
یعنی وعده شامل اونها هم میشه.
قطعا شامل کسانی می شود که اگر 1000 بار شیطان وسوسه شون کرده توبه شون شکر. البته نمیخوایم بگیم حالا پس بگن ما بریم، نه، کسی که توبه میکنه جدی باید، اما اگر به هر ترتیب تحت تأثیر وسوسه شیطان قرار گرفت، ببینید در این قرآن کریم مجال نیست. باز تقاضا میکنم بینندگان خوب مراجعه کنن. من این 5 واژه‌ای که عرض میکنم، واژه رحمت، واژه مغفرت، واژه عفو و گذشت، واژه توبه و واژه کرم، خوبه چند بار این 5 واژه فقط چند بار در قرآن آمده، من بخوام به تفصیل بگم مجال نیست. 920 بار فقط این 5 واژه، یعنی خداوند خودش رو تواب، رحیم، رحمان، غفور، غفار، عفو، تواب، کریم. بنابراین دیگه ما نباید نگران باشیم. من یه روایت دیگری هم باز تقدیم کنم. شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب ثواب الاعمال دارن که خداوند به داوود نبی وعی کرد که ان عبدی، اگر بنده من، چقدر لطیفه، گناهکاره ولی باز عبدی، قل عبادی، به بندگان من،
باز به خودش
ارتباط رو قطع نکنیم، ان عبدی اذا اذنب، اگر بنده من گناه کرد، توبه کرد، واستحیا منی عند ذکره، که تو این پیام ها بود، میگن هر وقت یادمون میاد شرمنده میشیم، خجالت میکشیم، خجالت کشید، حیا کرد، شرم داشت وقتی یاد اون گناه میفته، غفرت له، من او رو میامرزم، انسیته الحفظه، اون فرشتگانی که مأمور کتابت این گناه بودن اون به فراموشی میاندازم، اونا فراموش میکنن، پرونده پاک میشه، و عبدلته الحسنه، گناه رو طبق همون وعده الهی که در قرآن هست تبدیل به حسنه میکنم، و انا ارحم الراحمین. ببینید اگر این همه وعده ها در قرآن، در روایات، من یه آدرسی هم از نهج البلاغه بدم، مطمئنم عزیزان مراجعه میفرمان در بخش حکمت ها کلمات قصار، کلمه 94 نهج البلاغه، امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید لا خیر فی الدنیا الا لرجلین، در دنیا خیر نیست مگر برای دو گروه، دو گروه خیر و سعادت دارن، یک انسان هایی که یسار و فل خیرات، میرن دنبال خوبی ها، تحت تأثیر هیچ وسوسه ای قرار نگرفتن و خودشون آدم های خوبی هستن، دنبال کار خیرن. دسته دوم کسانی که اگر گرفتار گناه شدن، از نب زنوبن ولی یتدارکها به توبه، خیلی مهمه. امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرما تمام خیر و خوبی در دنیا مال دو نفره، دو گروهه، یه کسی که خودش خوبه دنبال کار خیر میره، یا نه اگر دنبال کار خیر نمیره اشتباه کرد توبه میکنه. این رو هم حتما عزیزان با شرحش به نهج البلاغه مراجعه کنن. من باز یه پیامی که فراوانی باز داشت و این پیام ها زیاد میدیدم و جدا باز به یه جهت باید بگم که اصلا متاسفم که چرا باید چنین سوالی در ذهن بینندگان، چرا اصلا باید جای این سوال، سوال کردن که آقا من توبه کردم، پشیمان شدم از همین گناهان مخفی پنهانی، آیا الان موظفم خودم رو مثلا به یک حاکم شرعی معرفی کنم، کفاره‌ای داره، تطهیر بشم؟ در بعضی از سوالات اومده جناب آقای شریعت عزیز، خانومی نوشته که من قبل از ازدواج گرفتار این گناهان بودم، الان ازدواج کردم، به شوهرم باید بگم؟ چرا؟ به چه دلیل اصلا جای این سوال نیست؟ کسی گفته من از شوهر، آیا من به شوهرم حرام میشم اگر من گرفتار این گناه شدم؟ به شوهرم حرام میشم؟ آیا باید از شوهرم رضایت بگیرم؟ اصلا ما گناه حرام، ذکر گناه، تکرار گناه، اگر من یه گناهی مرتکب شدم به هر کسی، به هر کسی این گناه رو تعریف کنم بگم، اصلا بحث حلالیت نیست. حتی اگر معاذ الله، پناه بر خدا، کسی، زنی، شوهردار گرفتار گناهی شد، به چه معنی اصلا تو ذهنش بیاد که من باید به شوهرم بگم، رضایت بگیرم، حقی از شوهرم؟ انسان ارتباطش به هیچ وجه، انسان ارتباطش فقط با خداست، در گناه فقط با خدا باید ارتباط داشته باشیم. یه حدیث خیلی خیلی جالبی هست، من اینو بگم دیگه، این فکر کنم با این حدیثی که سخن به آخر برسه و دیگه جای هیچ حرفی نباشه، در من لا یحضر شیخ صدوق هست رضوان الله علیه، که خب باز عزیزان میدونن من لا یحضر یکی از کتب اربعه حدیثی ما هست. کسی آمد خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه، به امیر مؤمنان گفت آقا طهرنی، من آلوده به گناه شدم، من رو پاکم کن، آلوده به گناه ارتباط نامشروع شدم، شما من رو پاک کن، یعنی حد الهی رو بر من جاری کن، پاک بشم. امام علیه السلام فرمود ما دعا که الان ما قلت، برای چی اومدی این حرف رو به من زدی؟ جواب داد به حضرت، گفت آقا طلبت تهاره، طلبن لتهاره، میخوام شما رو پاک کنی، در این دنیا مؤاخذه، حدی، مؤاخذه‌ای، کفاره‌ای هست، ببینم حد الهی بر من جاری بشه، پاک بشم. خیلی جمله زیباییه. امام علیه السلام فرمود ایو طهارت افضل من التوبه، چه طهارتی بالاتر از توبه؟ در یه روایتی که این از این عجیب تره، امام علیه السلام باز شبیه این داستان، کسی آمد به آقا طهرنی، من رو پاک کن، آقا ناراحت شدن، این روایت اینه، فقرب علیه السلام، امام خشمگین شدن، عصبانی شدن که چرا یک گناهکاری آمده گناهش رو در حضور امام میگه، و به گمان این که میخواد منو تطهیر کنی، آقا حد الهی، هر کفاره ای تطهیر، من پاک بشم. امام علیه السلام فرمود ما اقبح بر رجل منکم، چقدر نازیباست که شما وقتی این گناه رو مرتکب میشید، این گناهان مخفی رو مرتکب میشید، میاید جلو جمع خودتون رو رسوا میکنید. بعد شاهدم این جمله است، ای کاش مجال بود که فرصت نیست، من باید قبلا این جمله رو زیرنویس میکردن تو خاطره ها میمون، خیلی قشنگه. امیر مؤمنان سلام الله علیه قسم خوردن به کسی که گناه مخفی پنهانی انجام داده، آمده به امیر مؤمنان میگه شما ما رو پاک کن، من تسلیم حکم الهی ام، حد الهی بر من جاری بشه. امام سلام الله علیه قسم خوردن، فرمودن فوالله، به خدا قسم، لتوبته فی ما بینه و بین الله، اگر پیش من نمی آمدی بین خود و خدا توبه می کردی، بالاتر بود از این که من حد الهی رو بر تو جاری کنم. یعنی کفاری نداره جز این که ما برگردیم، فقط با خدا راست بگیم، به خدا جدی بگیم، راست بگیم، برگردیم، کافی. مخصوصا من اضافه کنم الان ایام فاطمیه هست، چه فرصتی بهتر است. من تقاضا میکنم، میدونم بینندگان خوب این ایام و این شبها دیگه هر کس هر کجا باشه جاش تو مجالس صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، چه فرصتی بهتر از این. اگه واقعا نگرانی داریم، اگه فکر میکنیم شاید خدا ما رو نیامرزیده، بریم پیوند بزنیم خودمون رو با صدیقه طاهره سلام الله علیها، شفیع قرار بدیم فاطمه زهرا سلام الله علیها. اگر کسانی فکر میکنن شاید خدا توبهشون رو نپذیرفته، تو این فرصت من باز تقاضا میکنم از همه بینندگان خوب، حالا حتی اگر شده موقت، بگیم آقا به احترام ایام شهادت از زهرا سلام الله علیها که دیگه ما در آستانه شهادت حضرتیم، این یک هفته، فقط یک هفته، بگیم اگر من ارتباطی داشتم، این ارتباط تو این یک هفته به احترام از زهرا قطع میکنه، اگر ارتباط نامشروعی داشتم، اگر کاری میکردم، گناه مخفی و پنهانی داشتم، هر یه هفته دیگه من حیا میکنم، خجالت میکشم،
خودشون کمک میکنن،
حتما حضرت کمک میکنن. صدیقه طاهره سلام الله علیها جانش رو در راه خدا فدا کرده، ما به احترام حضرت یک هفته. خانم های خوبی که پیام ما رو میشنون، اگر احیانا در حجاب یه سری کوتاهیایی هست، ما با همین یک هفته، حالا بعد از یک هفته خدا بزرگه، برگردیم، خدا نگهمون میداره، این یک هفته به احترام صدیقه طاهره سلام الله علیها رعایت کنیم، برگردیم، چه شفاعتی بهتر از این. یه داستانی هست خیلی جالبه در تفسیر نورالثقلین هست، یه کسی گناهی مرتکب شده بود، روش نمیشد بیاد خدمت پیامبر، از یه راهی استفاده کرد. آقا امام حسن و امام حسین آقازاده‌های خردسالی بودن، شاید مثلا دو سه سالشون بود، یکی دو سالشون بود، سنای پایین. تو کوچه اینا رو دید، امام حسن و امام حسین رو دوش خودش گذاشت، آمد خدمت پیامبر، گفت یا رسول الله، من آمدم به خدا پناه ببرم، اینا رو شفاعت، اینم شفیع. حضرت تبسم کردن، اونقدر خندیدن وقتی این منظره رو دیدن که در روایت هست از دست مبارکیشون رو مقابل دهان خودشون گرفتن که خنده اونجور ظاهر نشه. بعد فرمودن من تو رو بخشیدم، برو. به محض این که این حادثه پیش آمد، این آیه نازل شد، سوره مبارکه نساء آیه 64. دوستان مراجعه کنن به تفسیر این آیه، سوره مبارکه نساء آیه 64. بله. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوا فاستغفروا الله، ای پیامبر، اگر کسی یه گناهی مرتکب شد، جاؤوا که بیان پیش تو، فاستغفروا الله، از خدا طلب آمرزش کنن و تو واسطه آمرزش اونها باشی، لوجد الله توابا رحیم، که این آیه از بهترین آیاتی که شفاعت اهل بیت علیهم السلام رو نشان میده. خب الان چه فرصتی بهتر از این، ما بریم در خانه خدا از زهرا سلام الله علیها هم تو این ایام فاطمیه واسطه قرار بدیم، بگیم اگر شک و تردیدی داشتیم، دو دل بودیم، نکنه شاید خداوند ما رو نیامرزیده، قطعا 100% امیدوار باشیم، انشالله برگرد،
انشالله. خیلی خوب. یه وقت جای حسین من شنیده بودم در مورد استجابت دعا، گفتن اگر خدا قرار، این خیلی میگن چرا دعای ما مستجاب نمیشه، والا در موردش با آجای فرستادم صحبت کردیم مفصل، ولی بنده خدا گفت اگر واقعا قرار نبود خداوند اجابت بکنه، چرا پس راه دعا رو برای شما گفت؟
بله.
دعا بکنید قطعا اجابت میکنه. در مورد اونهایی که نگرانی دارن در مورد پذیرفتن توبهشون، من فکر میکنم این رو هم بشود گفت که اگر راه تو برای خداوند متعال گذاشته، قطعا میپذیره تو برای و قطعا قرار است که ببخشه و راه تو به پیش رو
ببینه. این اصلا سوء ظنه، اگر ما گمان کنیم خدا نمیامرزه، این سوء ظنه و میدونی سوء ظن و ناامیدی خودش از گناهان کبیر است.
بله،
خودش از گناهان کبیر.
تو پیام دیگه به کجا رسیدیم؟
من این بخش دومی که میخوام در این فرصتی که هست تقدیم کنم این است که ما در بحث گذشته، هفته گذشته، 5 راه رو گفتیم برای اینکه انسان بتواند در برابر گناه مقاومت کنه. بحثمون صبر بر گناه، مقاومت در برابر گناه. اون پنج راهی که اون هفته گفتیم جای خود، من با توجه به این پیام ها میخوام یه پنج راه دیگر رو هم با استفاده از آیات و روایت استفاده کنم و عرض کنم. یکی از نکاتی که خیلی مهمه، من باز تقاضا میکنم، ببینید بینندگان عزیز خیلی تو سوالاشون اومده که آقا ما میخواییم این گناه پنهانی رو ترک کنیم، ولی چجوری تقویت ارادش از چه راهی، چجوری مصمم بشیم؟ یکی از راهاش این است که ما باورهای دینیمون رو تقویت کنیم. اگر انسان باور داشته باشه به وعده های الهی، باور داشته باشه، این خیلی اثر داره. بگذارید من در این فرصت بیشتر استفاده کنم، ایام فاطمیه هم هست، یه داستانی از صدیقه طاهره سلام الله علیها بگم که متناسب با این ایام هم باشه. ببین اگه انسان این باور رو داشته باشه، فاطمه زهرا سلام الله علیها معصومه بوده، درسته، از مقام عصمت برخورداره، اما در این حال این داستان در کتابهای قدیمی ما هست، سید ابن طاووس رضوان الله علیه نقل میکنه، از کتابهای قدیمی ما، دو آیه بر پیامبر نازل شد، دو آیه قرآن بر پیامبر نازل شد، سوره مبارکه هجر آیه 43 و 44، سوره مبارکه هجر آیه 43 و 44، ان جهنم لموعدهم اجمعین، فردای قیامت وعده اهل دوزخ جهنمه، لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جز اون مقسوم، هر گروهی از یک دری وارد آتش میشه. به قدری وقتی این آیه نازل شد پیامبر اشک ریختن و گریه کردن، پیامبری که در مقام عصمته، اصحاب که در محضر حضرت بودن نمیتونستن، به خود اجازه نمیدادن با پیامبر سخن بگن، اینقدر گریه حضرت شدید بود،
منقلب شده،
اینقدر حضرت منقلب از نزول دو آیه در باره عذاب در جهنم. گفتن چه کنیم، کی با پیامبر سخن بگه؟ میدانستن این رو که در چه این مواقع حساسی که پیامبر خیلی متاثره، تنها یک راه هست برای اینکه غم و قصه از قلب پیامبر زائل میشه، و اون دیدن چهره نورانی فاطمه زهرا سلام الله علیه. داستان مفصل من خلاصه میکنم، سلمان آمد صدیقه طاهره سلام الله علیها رو تقاضا کرد شما بیایید مسجد از پدر سوال کنید، ما که به خودمون اجازه ندادیم، گریه پدر شدیده، شما سوال کنید چیه، چون اصحاب نزول آیات رو متوجه نمیشدن، آیات بر قلب پیامبر نازل میشد. صدیقه طاهره سلام الله علیها آمدن سوال کردن، بابا جان فدیتک، جان زهرا به فدای تو، من الذی ابکاک، چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمودن که این دعای نازل شده، ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ببینید صدیقه طاهره سلام الله علیها آمده بود که دلداری به پیامبر بده، به محض اینکه این آیه رو شنید، دعای رو شنید، این روایت اینه، فسقطت فاطمه تو علی وجهها، فاطمه زهرا سلام الله علیها با صورت به زمین برخورد کردن و فرمودن الویل الویل لمن دخل النار، وای وای بر کسی که وارد آتش بشه. امیر مؤمنان یه جمله‌ای فرمودن، اصحاب یه جمله‌ای فرمودن، اینا باورهای دینی رو ما باید تقویت کنیم. ببینید در این حالی که اون وعده‌های الهی هست و اون هفته عرض کردیم، ولی این نگرانی هم داشته باشیم، مواظب باشیم وقتی شیطان وسوسه میکنه، وقتی خلوت میکنیم، وقتی زمینه گناه پنهانی پیش میاد، یاد این آیات نورانی باشیم، یاد وعده های الهی و وعید های الهی. من باز از وعده ها بگم که این به اصطلاح ربط بین این دوتا خیلی هم انذار هم تبشیر بشارت در توازن رعایت بشه. در یه روایتی داریم پیامبر به اوازر فرمود، من تقاضا میکنم این روایتو چون مخاطب جوان ها هست بیشتر عنایت کنن، پیامبر به اوازر فرمود یا اوازر ما من شاب شاب، اگر یه جوانی یدع لله الدنیا و لهوها، اگر یه جوانی گناه رو در دنیا ترک کرد، الا اعطاه الله، خداوند اجر و پاداش 72 صدیق رو به او عنایت میکنه. بالاخره شرایط دشواره، ما این باورها رو داشته باشیم. از اون طرف اگر انسان مرتکب گناه بشه، اون وعده الهی است، اون وعید هست، اون عذاب هست. اگر از این طرف بتونه خودش رو نگهداری بکنه، این وعده الهی، از این طرف خداوند اجر شهدا، ما روایات فراوانی خوندیم، در یه روایتی خوندیم که من ترک معصیتن در بحثای گذشته مخاف، از خوف خدا کسی گناهی رو ترک کنه، ارضاه الله یوم القیامه، خدا او رو راضی میکنه. گفتیم اگر نظرتون باشه و بینندگان خوب، یکی از شارحین اصول کافی مرحوم ملا صالح مازندرانی میگه در این روایت امام نفرموده، خدا نفرموده من چجوری بندم راضی میکنم. ببینید یه وقت من به کسی میگم آقا شما فلان کارو انجام بده، من راضیت میکنم. اگر خدا به کسی بگه ای بنده من اگر این گناه رو کنار گذاشتی من تو رو راضی میکنم، ببین وعده الهی به کجا میرسه. و نکته دومی که باز در این پیام ها بود و من میخوام استفاده کنم و به نظرم راه مهمی، راه دومی که انسان بتونه، چون واقعا خیلی ها میگن ما میخواییم ترک کنیم چه کار بکنیم، راه دومی که مهمه در صبر بر این گناه این است که متاسفانه در بعضی از پیام ها من دیدم بعضی ها میگفتن خب حالا درست این گناه پنهانی و مخفی، گناهی که ما اون هفتم اشاره کردیم مخصوصا خود ارضایی، گفتن خب حالا ما گرفتار این گناه هستیم، ولی حداقل از ارتباط نامشروع با نامحرم که سبکتر گناهش، حالا ما این گناه انجام بدیم. بارها گفتیم خودش خیلی خطر داره که انسان گناه رو سبک بشماره.
بله
بگی من آدم که نم، من با نامشروع با زن بیگانه ای که ارتباط برقرار نکردم، من یه گناه مخفی و پنهانی بین خودم انجام دادم. این خیلی مهمه ما یادمون باشه گناه رو کوچک نشماریم. در روایت داریم راجع به همین گناه، در مورد همین گناه امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا ارتباط با دیگری و بیگانه و نامحرم، ارتباط نامشروع با زن بیگانه گناهش بالاتره یا این گناهان مخفی و پنهانی که انسان خودش انجام میده؟ امام علیه السلام فرمود گناه بزرگی است، هیچ گناهی رو کوچک نشمارید. در یه بیان دیگری فرمود تمام اینها فرقی نمی‌کنه، تمام اینها حکمش مثل حکم همون ارتباط با نامشروع، ارتباط نامشروع با بیگانه است. در یه بیان دیگری داریم کسی از امام علیه السلام تو همین محدود گناهان سوال کرد. بابا آقا بعضیا میگن حالا این گناه، گناه‌های پنهانی خیلی حالا مثل گناهان ارتباط با عجیب. این روایت امام علیه السلام در روایت هست تکیه داده بودن، اونقدر ناراحت شدن که نشستن فرمودن دور باد از رحمت خدا کسی که این چنین تصور بکنه و چنین گناهی رو مرتکب بشه. والله امام قسم خوردن فرمودن والله و الزنا الاکبر، این زنای بزرگتر هست کسی فکر بکنه این ارتباطات پنهان، این گناهان مخفی و پنهانی رو انجام میدم ولی من با بیگانه حداقل یه گناه سبکتری رو انجام دادم. امام ناراحت شدن. ببینید گاهی متاسفانه عرض کردم تو این پیام ها آمده این که انسان فکر بکنه این خیلی خطر داره. من فکر کنم به خودم دلداری بدم، من مبتلا به یه گناه هستم، سالها دارم گناهی رو انجام میدم، مقاومت هم نمی کنم، ترک هم نمی کنم، بعدم توجیه میکنم میگم این گناه سبکتر از یه گناه دیگه است.
حالا این از اون سنگین تر، نه اینکه اون حالا گناهش کمتره ها، یعنی همون ارتباط با نامحرم و ارتباط با نامشروع سنگین.
بله حضرت میفرمایند قسم میخوره که چقدر اون گناه سنگینی است که حالا عرض کردم خیلی اون گناه رو سنگینی اون گناه تو ذهنشون هست.
بله.
فکر میکنن این گناه چون
من دیگه سنگین تره.
و نکته سومی که باز من اشاره کنم در پیام ها هم بود، یه پیامی بود که من نتونستم در برابر این گناه پنهانی خودم مقاومت کنم تا وقتی که قسم خوردم، تعبیری که مخاطب ما داشته، دست رو قرآن گذاشتم قسم خوردم و این گناه رو ترک کردم. عیب نداره، اینم راه خوبی. اتفاقا ما در بحثی گذاشتم گفتیم گاهی انسان فضائل اخلاقی رو و گاهی رذائل اخلاقی رو، فضائل اخلاقی رو به دست بیاره، رذائل اخلاقی رو از خودش دور بکنه، عیبی نداره با نذر این کارو بکنه. خیلی از بزرگان ما فراوان، شما خاطراتشون رو، داستانهاشون رو شنیدید.
بله.
برای دوری از یه رذیله اخلاقی نذر میکردن که اگر من دوباره این گناه رو انجام دادم، این رذیله اخلاقی رو گرفتار شدم، من نذر میکردم مثلا روزه بگیرم، نماز بخونم، صد پولی بدم در راه خدا. هیچ مانعی نداره، گاهی انسان از این راه میتونه. ما ضعیفیم، نفس ما ضعیفه، ما نهی نداره کسی نذر بکنه. چون عرض کردیم گناه پنهانی اسبابش خیلی آماده است، هیچ مقدماتی میگه، این گناهان دیگه مقدماتی میخواد، دیگران هستن، شاید دیگران ما رو نهی کردن گرفتار نشدیم.
چون واقعا کسی نیست نهی بکنه،
میتونه. بله خودش به راحتی میتونه. چی میتونه عامل؟ یکی از عوامل بازدارنده این است که نذر بکنه بین خود و خدا، خدایا اگر من دوباره گرفتار این گناه شدم، حالا ببینید چی برام مهمه. هر کس هر چی براش مهمه، ممکنه کسی جریمه این براش مهم باشه که اگر نذر بکنه، اگر من این گناه رو انجام دادم فلان مبلغ پول در راه خدا بدم. ممکنه کسی براش جریمه این
مثلا
باشه،
روزه بگیرم، روزه دو ماه بگیرم. روزه بگیرم. بله.
شنیدید این خاطره رو؟ دوستان عزیز کارشناس هم گفتن تازگی که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی گاهی گرفتار تندی می‌شدن، با اینکه اینا خیلی مواظب بودن. این بزرگوار نذر میکنه که اگر من بار دیگه گرفتار این تندی و سر دستگاهی سوالاتی میکردن، طول میکشید، ناراحت میشدن، ایشون نذر کرده بودن که اگه من دوباره این کار رو انجام دادم یک سال روزه بگیرم. من البته میخوام ببینندگان بگم خیلی نذرارم سنگین نگیرید وقتی گرفتار بشید،
کلاس اونا فرق
بله، میکنه. این سنگینی وقت، ولی در این حال این راه بسیار راه خوبیه، انسان به این وسیله بتونه خودش رو در برابر این گناهی که بین خود و خدا هست و عامل بازدارنده دیگری نیست، از این راه خودش رو کنترل بکنه.
بسیار
این سه راه، دو راه دیگه مونده،
دو راه دیگه مونده ان شاءالله بعد از تلاوت آیات این بخش کلام وحی برمیگردیم ان شاءالله. اون دو راه هم از لسان مبارک شما خواهیم شنید تا جای حسینی.
در خدمت.
آیات پایانی سوره مبارکه جن رو با هم تلاوت میکنیم. صفحه 573 مصحف شریف در جزء 29 قرآن کریم هستیم. این آیات رو با هم تلاوت بکنیم و بشنویم ان شاءالله، برگردیم ادامه برنامه سمت خدا تقدیم حضورتون خواهد شد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی و آسمانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و انشاءالله مشمول شفاعت اون حضرت هم بشیم. یک نکته از این صفحه بشنویم حجای حسینی و انشاءالله اون دو نکته رو خواهیم شنید.
این آیات اول همین صفحه و ان لو استقاموا علی الطریقة لأسقیناهم ماء خیلی زیباست. این آیه وعده میدهد که ایمان و تقوا نه تنها برکات معنوی داره، برکات مادی هم داره. ان لو استقاموا علی الطریقه، کسانی که بر طریق مستقیم موقع استقامت بکنن ما سیرابشون میکنیم از رحمتهای الهی. ولی این حالا این بحث مفصلی است، رابطه بین ایمان و تقوا و برکات مادی، بحث گسترده ای رو میطلبه. یعنی ما اینطور فکر نکنیم که فقط ایمان و تقوا معنویات رو زیاد، نه، مادی اگر دنیای آبادی هم بخواهیم در سایه تقواست، اگر رحمت الهی رو هم بخواهیم، اگر نزول باران الهی، این در سایه ایمان و تقواست. حالا این بس بمانه. ادامه آیه داره لنفتنم، ما این همه نعمت بهشون میدیم برای چی؟ برای اینکه اینها رو امتحان بکنیم. خیلی زیباست. همه نعمت‌های الهی باز برای آزمایش هست. و میدانید آزمایش در نعمت سخت‌تر از آزمایشات دیگر است. انسان نعمت الهی رو داشته باشه. این آیه مبارکه سوره نمر رو بینندگان خوب آشنا هستن، راجع به سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام به خدا عرضه می داشت که هذا من فضل ربی، سخن سلیمان این بود، اون چه نعمتی خدا به سلیمان داده بود، هذا من فضل ربی. خب پادشاهی سلیمان مثال زدنیه در تاریخ و در میان همه انبیا. من دیدم بعضی این آیه رو تابلو میکنن در امارات ها و خانه ها و خانه های مجللشون، هذا من
فضل، حتی پوش ماشیناشون می نویسن
هذا من فضل. ولی نمیدونم چرا ادامه آیه رو نمی نویسن. ای کاش هر کسی اینو میزنه در خانه یا هر کجایی که خانه‌ای که
توجه
آدم این فضل ربی برای چی؟ لیبلونی اشکر ام اکفر. سلیمان نگو فقط هذا من فضل ربی، یعنی هر لحظه هر نعمتی که دارید در کنارش یادت باشه لیبلو، همه اینا آزمایشه، همه اینا امتحانه، لیبلونی اشکر ام اکفر. اگه اینو انسان یادش آمد مشکل حل میشه، کما اینکه در قرآن هست و علم ان اموالکم و اولادکم فتنه، فتنی آزمایش، مال، ثروت، اولاد، همه نعمتان همه وسیله آزمایش هست. این بعد آزمایشی رو فراموش نکنید.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. داریم در مورد وعده های الهی به صابران صحبت میکنیم، صبر بر گناه، در مورد گناهان پنهانی در جلسه گذشته حاجی حسینی عزیزم صحبت کردم، بازخورد بسیار بسیار فراوانی داشت، خیلی ها تشکر کردم، ولی خیلی ها سوالاتی داشتن که حاجی دارن به سوالات شما پاسخ میدن. سه راه کار دیگه شما ارائه کردید،
بله.
دو راه دیگه مونده.
بله. من قبل از اینکه به اون دو راه بپردازم یه نکته رو هم باز اینجا اشاره کنم، و اون اینه که ببینید ما الان هم از وعده الهی و هم از وعید که بینندگان گفتن ترجمه کنید، یعنی از عذاب‌های هر دو گفتیم. ولی نکته مهم اینه، ببینید انسان قبل از اینکه بخواد گناه رو انجام بده یا هنگام گناه یادش باشه اون عذاب‌های الهی رو، اما اگر گرفتار این گناه شد به هر دلیل دیگه ناامید نباشه، بعد از گناه حتما یادش باشه وعده های الهی، این که خداوند تواب، انا الغفور الرحیم، 920 بار واژه رحمت و مغفرت، اینا رو بعد از ارتکاب گناه یادش باشه، درها به روی کسی بسته نیست.
خیلی نکته جالب بود، یعنی قبل از اینکه ما گناه رو انجام بدیم یا هنگام ارتکاب گناه
نگران باشیم از اون
عذاب.
بله بله. اما بعدش دیگه ناامید نگیم آقا اون وعده های عذاب بود، ما دیگه هیچ جای روزنه امیدی برای ما نیست. نه، بعد از انجام گناه حتما به لطف خداوند امیدوار باشیم، خداوند توابه. و یه نکته دیگه هم باز من اشاره کنم، میترسم تو این بخشی که داشتم شاید وقت ذهنیتی برای بینندگان خوب ایجاد بشه. ببینید ما تو خیلی بس پیام هم زیاد بود که ما توبه کردیم، توبه شکستیم 10 بار 20 بار، دیگه اصلا رومون نمیشه توبه کنیم. به ما گفتن اگر کسی توبه کنه و توبه بشکنه این خدا رو مسخره کرده، کل مستهزئ بالله. ببینید من حرفم اینه، الان شما بیننده خوبی که میخوای توبه کنی، بگو آقا این همه وعده های الهی رو شنیدم به نام نامی صدیقه طاهره سلام الله علیها، در این ایام مبارک یک عزم جدی که در هفته گذشته گفتیم، یک عزم شاهانه و ملوکانه، اراده قوی میخوام. این یادمون باشه، نگیم آقا آخه من شاید یه مرتبه دوباره این گناهم، این توبه‌ام شکستم، پس مثلا نرم طرف توبه. نه، شما الان عزم جدی، همین کافیه. شما الان جدی تصمیم داری گناه رو کنار بگذاری، همین کافیه. این که انسان گاهی این وسوسه به ذهنش بیاد که نه من توبه نکنم چون شاید این توبه رو بشکنم، پس گناهم سنگین‌تر میشه، پس خدا رو مسخره کردم، پس توبه نکنم، این خودشه وسوسه شیطانیه. نه، شما الان با عزم جدی توبه کنید، انشالله خدا شما رو یاری میکنه. اگر احیانا انسان خدای نکرده باز هم گرفتار وسوسه شیطانی شد، ان الله هو التواب الرحیم.
بسیار خوب، بله. خیلی خوب. اگر ما توبه رو شکستیم و دوباره توبه کردیم تازه میتونیم تواب کنیم.
تواب، بله. ناامید نباشیم، چه اصلا الان عزم جدی داشته باشیم. اگه الان کسی عزم جدی داره مطمئنن جدا اومده به خدا راست بگه، و هر ترتیب انسان شاید یه وقتی دوباره گرفتار وسواس شد
دوباره توبه بکنه. بسیار مانه. خب اون دو تا راهکارم
بفرمایید. من دو راهکاری که به نظرم باز خیلی مهمه در پیام‌های فراوانی بود، که یه پیامی بود که شما این راههایی که اون هفته گفتید اینها همش آرمانی هست، تنها راهکارش ازدواجه. من قبول دارم درسته ازدواج خیلی از گناهان رو در روایات هم هست، کسی که ازدواج میکنه 2/3 دینش رو حفظ میکنه. اولا این بهانه ای نباشه برای اینکه اگر من ازدواج نکردم پس آزادم، من وسایل ازدواجم تهیه نشده، جور نشده، خدا کمکم نکرده، پس من میتونم گناه. این چنین نیست. این چنین نیست که انسان بتونه اینها رو بهانه بکنه. انسان در هر حالتی میتونه در برابر گناه ایستادگی کنه. این اولا. ولی در این حال من این کلام رو قبول دارم. نمیخوام منکر بشم. یه حدیث جالبی مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نقل فرمودن در کتاب مقنعه، کسی رو بردن خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه که گرفتار همین گناه مورد بحث ما، گناه پنهانی خود ارضایی شده بود. امیر مؤمنان سلام الله علیه تنبیهش کردن. البته نباید می آمد، ما گفتیم این انسان بین خود و خدا توبه کنه. بعد که تنبیهش کردن، سوال کردن ازشون که ازدواج کردی یا مجرد هستی؟ گفت نه آقا مجرد. فهمیدن چرا ازدواج نمی کنی؟ گفت نمیتونم، امکانات مالی ندارم. این روایت اینه: زوجه و جعل مهر المرأة من بیت المال. امیر مؤمنان سلام الله علیه با هزینه بیت المال این مقدمات ازدواج او رو فراهم کردن و مهریه‌شو از بیت المال پرداختن. یعنی ببینید، یک جامعه راست میگن، یه جامعه آرمانی اسلامی اون است که درسته ما میگیم صبر بر گناه کاملا صحیح، ولی ایدئالمون این است که جامعه به سمت و سوی بره که مشکلات ازدواج هم برطرف بشه. بخشش به خود ما برمیگرده. البته در پیام‌هایی بود که شکایت داشتن پدرها و مادرهای ما، نوشتن که ما امکانات ازدواج برامون هست، خواستگاران خوبی، دختر خانومی نوشتن خواستگاران خوبی دارم، ولی مادرم به دلایل بدون این دلایل موجه مخالفت میکنه. شما به پدرها و مادرها بگید که اگر ما گناه کنیم اونها در گناه ما. ببینید این یه بالاخره واقعیتیه. پدرها و مادرها باید این سنت های غلط، الان متاسفانه در قصه ازدواج فرهنگ و سنت های غلط فراوانی دست و پاگیر ازدواج شده و ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این یه نکته هست. از اون طرف هم خب میدانید واقعا همینطوره. در بخش ازدواج که ما مطرح میکنیم، بخش بحث فقر هست، بحث بیکاری هست. یه شعر رو یکی دو بار خوندیم: ان الشباب و الفراق و الجده. انسان جوان باشه بیکار باشه، خب قهرن گرفتار گناه، یعنی زمینه های گناه. یعنی بهتر این است که ما زمینه های گناه که یکیش همین با ازدواج زمینه گناه پاک میشه، اینطور نباشه که ما از این طرف سفارش کنیم صبر بر گناه، مقاومت در گناه حتما هم همینطوره، همه اون چه تا حالا گفتیم صحیح، وعده ها و عیدها، ولی جامعه مسئولیت خودش رو فراموش نکنه، پدرها و مادرها مسئولیت خودشون رو فراموش نکنن. باز پیام های زیادی بود که شما به ما میگید اما جامعه رو چه کنیم؟ جامعه جامعه پاکی نیست، بد حجابی ها هست. وقتی ما میریم تو فضای بیرون، زمینه های این هم یه واقعیتی. البته عرض کردم نمیخواد اینا هیچ کدام توجیه این باشه، نه، انسان قدرت داره در خلوت. ما اصلا بحث گناه پنهانی رو داریم بحث میکنیم. در خلوت خودش، در تنهایی خودش میتونه گناه رو ترک بکنه و مرتکب نشه، ولی در این حال هم یه واقعیتی است. جامعه هم باید جامعه پاکی باشه. یعنی شما یه دختر، یه پسر جوان رو فقط ما اینجا بنشینیم موعظه بکنیم، ولی همین دختر و پسر وقتی میاد تو خیابون ببینه فضای بد حجابی ها، خیلی
کنترل نگاه که جلسه گذشته بله، اشاره
بله، کرده بله، کنترل نگاه بسیار صحیح، بسیار لازمه، ولی جامعهمون رو هم باید جامعه خوبی، یعنی ما فضای اسلام، ما کشورمون یه کشور اسلامی هست. من این ایام نگاه میکردم، دوران انتخابات بود، به نظرم شبکه 3 فیلمی پخش میکرد از انتخابات های گذشته، سال 50، سال 60، 65، 70، همینطور سال به سال نشون میداد. من یه نگاهی کردم، نمیدونم بینندگان از دقت کردن نه، آدم نگاه میکنه توی یک شهرهای مذهبی همینطور سال به سال، 4 سال به 4 سال که این فیلم رو نشون میداد انتخابات های میزش، متاسفانه هی سطح حجاب تنزل میکرد. ببین اگه جامعه جامعه پاکی بود، اگه فضا فضای پاکی بود. و نکته مهمی که من باز میخوام عرض بکنم، در
شاید یک دقیقه وقت داریم
در پایان، که باز در پیام بینندگان خوب بود، این که راستم میگن خیلی ها گفتن رفیق بد مؤثره. در پیامی بود که من از رفیق بدبختی جدا شدم، دیگه گرفتار این گناه نشدم. واقعا همینطوره. در روایت داریم امام علیه السلام سوال کردن ایو صاحب شر، بدترین رفیق کیه؟ فرمود المزین لک معصیت الله، اون کسی که گناه رو برات جلوه بده. در پیام ها بود از وقتی که من تصمیم گرفتم گناه رو کنار بگذارم اینجوری موفق شدم. مجلسی که احتمال میدادم درش گناه بشه نرفتم، ایمیلی که احتمال میدادم بد باشه نخوندم، رمانی که احتمال میدادم دوباره فکر من رو آلوده بکنه نخوندم، فیلمی، اینو خیلی مهمه.
همه راهای ورودی رو کنترل کرد،
ورودی رو باید کنترل کرد. و حرف آخری که اون جلسه هم گفتیم، تنهایی رو واقعا باید پرهیز کرد. در یه پیامی آمده بود که من موقع تنهایی باز وسوسه های شیطانی میاد سراغم، دعا میخونم، ذکر میخونم، صلوات، باز شیطان بر من غلبه میکنه و گناه پنهانی رو مرد. ببین هر جواب همینه که ما اصلا چرا بریم سراغ این زمینه که گرفتار
بشیم. خیلی ممنون، متشکرم حضرت حسین، خدا خیرتون بده ان شاء الله. ممنون از همتون. فردا ان شاء الله با حاجی عالی خدمتتون خواهیم رسید با موضوع یاد مک. تیتراژ امروز هم اون تیتراژی که خیلی هاتون دوست دارید و حالا هوای بندگیمون رو خیلی زیاد میکنه.
آره من باز تقاضا میکنم اونایی که یه کمی شک و تردید دارن خدا آمرزیده نه خیلی قشنگ دل بدن.
آره و دقت دل بدن ان شاء الله مرحمت دعای خیر خودشون فراموش نکنن. و حرف آخرین که گفت دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. تا سلام تو باید آجا متشکرم.
سپاس گزارم.
أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبا أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كريبا
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقاً.